بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به نور زیبای خدا، به اپیزود جدید قرآن زیبا توی یه جای زیبای جدید خیلی خوش اومدید. من فاطمه ساعت صالحیم، اینجا نور منتوییه و ما میخوایم آگاهی های قرآن رو واقعی یاد بگیریم. در دقیقه 41 رسیدیم. صفحه 41 میگه آیه 251، خدا به داوود حکومت و حکمت داد، مهارت‌هایی هم که صلاح می‌دانست یادش داد. پس نور زیبای خودتو هر مهارتی که لازم باشه یاد بگیری که توی مسیر زندگی بخواد بهت کمک بکنه به یه جایی برسی رو خدا یادت میده. یعنی سرس بخوری، جوش بخوری واسش. این مهارت میتونه رانندگی باشه، میتونه کار کردن با یه دستگاهی باشه که توی کارت بهش نیاز داری. خب؟ میتونه یه اپلیکیشن جدید باشه که توی شغلت نیازش داری. پس اصلا نگرانش نباش، خدا هر مهارتی که به صلاحت باشه به راحتی یادت میده. به فرض خدا جلوی زیاده خواهی ها و خرابکاری های بعضی مردم را به دست بعضی دیگر نگیرد، همه جای زمین را هرج و مرج فرا میگیرد، ولی خدا در حق جهانیان بسیار بزرگوار است. این داستان های واقعی نشانه علم و قدرت و اراده خداست که مختصر و مفید برای تو میخوانیم و به یقین تو جزء پیامبرانی. مخاطب حضرت محمد صلی الله علیه و آله. البته پیامبران رو با ویژگی‌هایی بر هم دیگر برتری دادیم. خدا با برخیشان به طور ویژه حرف زد و درجات برخی دیگر را بالا برد. مثلا به عیسی ابن مریم معجزه‌های روشن بخشیدیم و او را به واسطه روح القدس یعنی برترین فرشته خود توانایی دادیم. داره روی به این صحبت میکنه که پیامبران هم تفاوت داشتن توی تواناییشون و نکته ای که ما میتونیم ازش یاد بگیریم چیه؟ نکتهش اینه که خب پیامبران هم انسان بودن دیگه، پس ما انسان ها هم توی تواناییام هم تفاوت داریم. اگه من الان میتونم خوب با تو صحبت بکنم، در واقع میتونیم خوب یه کار دیگر رو انجام بدیم. اصلا نباید تو باب مقایسه ما وارد بشیم. هر کس توانایی های منحصر به فرد خودش رو داره که اگه پیداش بکنه، اگه توی مسیر درست بذارش، میتونه فوق العاده ازش استفاده کنه. اگر خدا به زور میخواست مردمی که بعد از پیامبران آمدند با همدیگر نمی‌جنگیدند، آن هم بعد از آن همه دلایل روشن، ولی آنها دچار اختلاف شدند، عده‌ای ایمان آوردند و عده‌ای بی‌دین شدند. بله، اگر خدا میخواست با هم نمی‌جنگیدند، ولی خدا هر چه بخواهد میکنه. اینجا معنیش رو چی نوشته؟ نوشته یعنی خدا خودش خواسته که انسانها در زندگیشون اختیار داشته باشن، حالا یا دینداری رو برگزینن یا بیدین باقی بمونن. البته این اختیار داشتن معنی پاسخگو نبودن نیست و همه باید پاسخگوی تصمیمات خودشون باشن، ولی خدا گفته که من اصلا چیز زوری برام قشنگ نیست، من میخواستم خودت انتخاب بکنی اگر قرار پیش من بیای. و این به نظرم خیلی قشنگه، چون اگه قرار بود همه چیز به زور باشه، اون موقع دیگه شیرینی و نوری که این مسیر داشت خیلی کم رنگ تر میشد. حالا که این مسیر مسیری که تو خودت میتونی انتخاب بکنی بیای، میتونی بیای میتونی نیای، پس فقط کسایی با دوش میذارن و ثابت قدم میمونن که عمیقا با تمام وجودشون خدا رو بخوان. مسلمانان، از هر چیزی که روزیتان کرده این در راه خدا هزینه کنید، قبل از اون که روزی برسد که نه خرید و فروشی در کار است و نه رفاقتی و نه شفاعتی. کسانی که از هزینه کردن در راه خدا تفره می روند واقعا بدکارند. هزینه کردن در راه خدا یعنی چی؟ یعنی پول؟ نه، میتونه مال و اموالت باشه، میتونه هر چیزی که داری باشه، شامل انرژیت. انرژیتو بذار واسه این که به آدم حال خوب بده. خیلی راجع بهش حرف زدیم. پولو چیکار کنم؟ یه مبلغ مشخصی رو هر ماه کمک بکن. اگه یه چیز خوشگلی خریدی، خوشمزه‌ای خریدی، به بقیه هم تعارفش کن. و این میشه اون که تو یه حالت مهربون، یه حالت نورانی و یک حالت الهی برای خودت به وجود میاری که این اصلا دیگه با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. نورها مطمئنم که این قبولت. جز خدا هیچ معبودی نیست، همیشه زنده است و پاینده. نه چورت میزند نه خوابش میگیرد. آنچه در آسمان ها و زمین است فقط مال اوست. چه کسی در برابر او بی اجازه اش حق شفاعت دارد؟ آینده و گذشته همه موجودات را میداند، جز به مقداری که او بخواهد به چیزی از علمش دست پیدا نمی کند. علم و رحمتش آسمان ها و زمین را فرا گرفته است و نگهداریشان برایش مشکل نیست. اینکه خدا بخواد همه این کهکشان ها، سیارات و اینها رو نگه داره با یه جاذبه کنار هم با این وزن بسیار زیاد و باور نکردنی، حتی اینم براش مشکل نیست. و تو همچنان فکر میکنی که اونطوری که تو رویاهات میخواست بشه شدنش برای خدا سخته. یه بار دیگه به خودت فکر کن. داره میگه من همه اینها رو نگه داشتم، من خورشید رو نگه داشتم، من زمین رو نگه داشتم، من همه سیاره ها و کهکشان ها رو نگه داشتم، همه رو من نگه داشتم، اصلا نگه داریشون برای مشکل نیست. این خیلی کدوشه. او بلند مرتبه بزرگ است. از اولش فکر هم متوجه شدید این کدوم آیه است. جز خدا هیچ معبودی نیست، همیشه زنده است و پاینده، نه چورت میزند نه خوابش میگیرد. آیت الکرسی. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قسمت بعدی لا اکراه فی الدین. اگر به من بگن که پر استفاده ترین جمله‌ای که توی جامعه نه تنها ایران همه کشورها باید مسلمان‌ها استفاده کنن اینه، لا اکراه فی الدین. دینداری واجب است اما دیگران را نمیتوان و نباید به زور دیندار کرد، چون که راه از چاه کاملا مشخص است. پس هر که در زندگی از آنچه در تعارض با خداست دوری کند و خدا را باور داشته باشد، به چنان تکیه گاه مطمئنی پناه برده است که هیچ تزلزلی در آن راه ندارد. خدا شنوای داناست. خدا کس و کار مسلمانان است. آنان را از تاریکی‌های اعتقادی و اخلاقی به طرف نور معرفت و پاکی بیرون می‌کشد. اما کسانی که بی‌دینی می‌کنند، کس و کارشان طاغوت‌هایی‌اند که آنان را از راه روشنایی خداجویی به سوی تاریکی‌های بی‌خدایی می‌کشاند. آنها جهنمی‌اند و آنجا ماندنی. روح این قسمت خب آخر آیت الکرسی. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خیلی جالب، یکی از نورها توی یه دونه از پست‌های ما کامنت گذاشته بود که شما چرا به همه میگید نور؟ نمیدونم، شاید من یه بار براتون توضیح بدم. گفته بود چرا شما به همه میگید نور؟ مگه خدا نگفته یخرجونهم من النور الی الظلمات؟ آها، نکتهش اینجاست. ما کامل نمیخونیم. ما هیچ چیزی رو کامل نگاه نمی‌کنیم، قبل و بعدش رو نگاه نمی‌کنیم، یه تیکه رو برمی‌داریم واسه خودمون قضاوت می‌کنیم و ازش نتیجه گیری می‌کنیم و باهاش هم زندگی می‌کنیم. نورها اینجا نگفته خدا یخرجونهم من النور الی الظلمات، گفته الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، پس الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. یعنی اون افرادی که تو رو به مسیر نادرست می‌کشن تو رو از نور می‌برن به ظلمات، نه که خدا تو رو از نور ببره به ظلمات. فهمیدی؟ پس در دیدگاه خدا تو یه نوری، چه بخوای چه نخوای. ولی اگه خودت مسیر درست، مسیر اشتباه، آدم‌های اشتباه رو انتخاب کنی، متأسفانه اونا کم کم تو رو از نور به سمت تاریکی میبرن. اکنون سه مثال. ندیدی نمرود پادشاه را که مغرور از قدرتی که در اصل خدا به او داده بود با ابراهیم درباره خدا چون و چرا میکرد؟ وقتی ابراهیم به او جواب داد صاحب اختیار من همان است که به دنیا می آورد و از دنیا می برد، نمرود گفت خب من هم به دنیا می آورم و از دنیا می برم. خب منظورش بوده که من اصلا زندانی ها و اعدامی ها و اینا زیر دست من. ابراهیم مثال روشن تری زد. خدا خورشید را از مشرق بیرون می آورد، تو بیا از مغرب درش بیار. اینجا بود که نمرود در برابر این منطق مات و مبهوت ماند. بله، خدا دست چنین جماعت بدکاری را نمیگیرد. مثال دو، همانطور ندیدی آن کسی را که از شهر ویرانه عبور میکرد که ساکنانش مرده بودند؟ با تعجب خودش گفت مردم این شهر را بعد از مردنشان خدا چطور در روز قیامت زنده میکند؟ پس خدا جانش را برای مدت 100 سال گرفت. اون لحظه که رسید به این شهر و دید همه مردن و برای سوال پیش اومد که خدا چجوری اینا رو زنده میکنه، خدا همون لحظه جانش را گرفت، بعد زنده اش کرد، جانش رو برای 100 سال گرفت و بعد از اون 100 سال زنده اش کرد و پرسید چند سال در مرگ ماندی؟ جواب داد 1 روز ماندم یا کمتر از 1 روز. فرمود نه، بلکه 100 سال مرده بودی. ببین خوردنی و نوشیدنیت بعد از این همه مدت فاسد نشده، اما ببین الاغت چطور متلاشی و پوسیده شده. این ماجرا را ترتیب دادیم تا زنده شدن تو را نشانه قدرتمان برای مردم قرار دهیم. حالا به استخوان‌های الاغت نگاه کن که چطور سر همشان می‌کنیم و گوشت و پوست آنها را برمی‌گردانیم. همین که چگونگی زنده شدن مردگان برایش روشن شد، اعتراف کرد بله می‌دانم که خدا یا رب از عهده هر کاری برمیاد. اینجا فقط راجع به زنده و مرده صحبت نمی‌کنه، راجع به شرایط زندگی هم صحبت می‌کنه. اگه شرایط اون شکلی که فکر می‌کنی دیگه امکان نداره درست بشه، دیگه امکان نداره قشنگ بشه، این مثال یادت باشه. خدا وقتی بحث قدرت نمایش باشه خیلی قشنگ کار میکنه و خدا از عهده هر کاری برمیاد. مثال سوم، حال دقت کن در این ماجرا که ابراهیم درخواست کرد خدایا نشانم بده مرده ها را چطور زنده میکنی. خدا پرسید مگر این را باور نداری؟ جواب داد چرا، ولی دوست دارم با انجامش به دست خودم دلم آرام بگیرد. فرمان داد 4 نوع پرنده رو بگیر و بعد از سر بریدن ریز ریز و مخلوطشان کن. بعد هر تکه از آن را بر سر 1 بلندی بگذار. سپس صدایشان بزن تا به سرعت پیشت بیایند. بدان که خدا شکست ناپذیر کار درست است. پس متوجه شدی چی شد؟ از دست ابراهیم گفته من میخوام خودم ببینم که چطور مرده ها رو تو زنده میکنی و خدا بهش گفته که 4 تا احتمالاً داستانش رو شنیده باشید. گفته که 4 تا پرنده رو تیکه تیکه کن، هر کدوم از سر یکو. و بعد صداشون بزن و ببین چطور زنده میشن و برمیگردن پیش خودت. و اینها همش نشانه اینه که خدا شکست ناپذیر کار درسته. وقتی میگه شکست ناپذیر یعنی در هیچ بعدی شکست در کارش نیست. یعنی اگر بخواد یک کار رو تو رقم بزنه، حتی اگه لازم باشه به خاطرش آسمون رو بیاره به زمین، این کار براش بسیار آسونه. پس دیگه غم به دلت راه نده، چون یه پادشاه داریم که همجور حواسش به ماست و قدرتمندترین پادشاه جهانه. موقعیت کسانی که اموالشان را در راه خدا هزینه می کنند مثل موقعیت دانه ایست که 7 خوشه از آن بروید و در هر خوشه 100 دانه باشد. تا اینجا چطور شد؟ 700 برابر. میگه اگه تو 1 چیزی که داری رو در راه خدا بدی، در راه خدا مثلا نه که فقط وقتی داری میدیش بگی این در راه خداست، این در راه خداست به طرف مقابل، نه، تو بدی، دستت باز باشه، دستت رها باشه، مثل اینه که اون 1 چیز 700 برابرش به تو برمیگرده. تازه خدا برای هر که لایق ببیند چندین برابرش میکند. آخر خدا روزی گستر داناست. پس صرف نگیر مالتو، نچسب یه جوری که انگار نیست. خدا داره میگه رها باش، بده، مخصوصا در راه من بده، به اونی که نیاز داره بده، به اونی که غمگینه بده، بده تا به برگردونم 700,000 برابرشو. یه جوری مالتو چسبیدی انگار که هیچی جز این مال توی دنیا نیست، در حالی که من میتونم چندین و چند برابرشو برگردونم. کسانی که اموالشان را در راه خدا هزینه می‌کنند و به دنبال بخشش خود منتی نمی‌گذارند و تحقیری نمی‌کنند، پاداششان پیش خدا محفوظ است و نه ترسی بر آنها غلبه می‌کند و نه غصه می‌خورند. اگه وقتی داشتی پوله رو میدادی، خوراکیه رو میدادی، غذاها رو میدادی، اون چیزی که توی راه خدا در ذهن خودت داری انفاق میکنی رو میدادی، منتی نداشتی، خدا میگه کاری برات میکنم که هیچ وقت نه بترسی نه غمگین باشی. یارب. به علاوه رد کردن مؤدبانه ی گدایان و گذشت از بددهنیشان بهتر از دادن صدقه است که تحقیری به دنبالش باشد. آخر خدا بی نیاز بردبار است. میگه اگه میخوای تحقیر رو منت داشته باشی اصلا ندی بهتره. میرم از یه نفر دیگه واسش میگیرم. بی نیاز بردبارم من. تو ندادی یه نفر دیگه میده. اون وقت به اون روزی 700 برابرش رو برمیگردم. درسته؟ پس منتی پشتش نباشه. همش با شادی. همش با رضایت درونی. و فقط هم مبالغ کم و کارهای کوچیک نباشه. در ابعاد بزرگ کار کنید تا 700 برابرش خیلی بزرگتر بشه. نور مسلمانان، صدقه های خودتان را با منت گذاشتن و تحقیر کردن خراب نکنید. درست مثل آنهایی که داراییشان را برای خودنمایی به مردم میبخشند و خدا و روز قیامت را باور ندارند. دیدید مثلا یه رئیس یه سازمانی برای اینکه اون سازمانش خیلی تو چشم باشه با همیشه میره در راه خدا کمک میکنه به فلان بیمارستان، فلان مدرسه، اینجوری. خدا میگه بابا چه خبره، چی کار داری میکنی؟ با در راه من این کار انجام میدی وگرنه اصلا قبول نیست. خب وگرنه اصلا قبول نیست. تیزر تبلیغاتی که نمیخوایم بسازیم، با خدا داری معامله میکنی. وضع چنین اشخاص ریاکاری مانند وضعیت تخت سنگی صاف است که رویش لایه نازکی از خاک نشسته و بذری در آن است. آن وقت باران شدیدی بر آن میبارد، خاک را میشوید و سطح سنگ را صاف میگذارد. بله، منتگزارها و تحقیر کننده ها سودی از کارشان نمیبرند، چون که خدا دست اینجور ریاکارهای بیدین را نمیگیرد. اینکه میگه منت گذار و تحقیر کننده فقط در مورد مال هم نیست. یه وقتی میبینی تو یه چیزی داری به یه نفر یاد میدی، بعد یا یه چیزی تو بلدی، اصلا یه آدرس تو بلدی، یه موضوع بلدی، یه درس تو بلدی، اینقدر منت توشه که اصلا دیگه طرف مقابل لذتی از این بابت نمیبره. یا مثلا یه نفر داره یه کاری انجام میده، تو اینقدر تحقیرش میکنی که خودش هم دیگه خودش بعدش میاد. خدا داره میگه من اصلا دست اینجور آدم ها نمیگیرم، دست بردار از تحقیر کردن. و این تحقیر کردنه نورها، تحقیر کردن خودتون هم هستا. خودتو که داری مسیر زندگی تو انقدر عالی پیش میبری، بعضی وقت خودتو تحقیر میکنی. شاید خیلی وقت خودتو تحقیر میکنی، نادیده میگیری پیشرفتاتو، نادیده میگیری پلهاتو و یادت میره که من فقط وقتی زنده ام وظیفم اینه که هر روز یک قدم از روز قبل بهتر پیش برم. و اگر این کار رو انجام بدم، طبق قانون تکامل، طبق قانون اثر مرکب، اتفاقی میفته اینه که من یا به چیزی که میخوام میرسم یا به بهتر از چیزی که میخوام. پس خودتو تحقیر نکن، خودتو مقایسه نکن. وقتی هم که داری مالی رو به دیگران میدی، ارزشی رو به دیگران میدی، حس خوبی رو دیگران میدی، دیگه با منت و با تحقیر خرابش نکن. آمین. ایشالله که هممون همیشه توی مسیر نور باشیم. ما تا آخر صفحه 44 رسیدیم و خدا رو میلیارد میلیارد بار شکر میکنم بابت آگاهی های این قسمت، مخصوصا داستان هایی که در مورد زنده شدن مردگان و اینکه خدا از عهده هر کاری برمیاد وجود داشتن خیلی برای من الهام بخش بود. خدا یار و نگهدارتون تا اپیزود بعدی قرآن زیبا. توی دیسکریپشن و اطلاعات این ویدیو هم لینک یکی از پادکست‌های قبلی رو گذاشتم، از دستش ندید.